أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فلعنة الله على أعدائهم الى یوم الدین. خب بنا شد ما بحث اهداء جنین رو در ضمن مسائلی به لحاظ فروض مختلفش ولو مسائل مرتبط با اون که مسئله اولا از فروض خود مسئله نبود اما از مسائل مرتبط با این مسئله بود، راجع به تلقیح زن به نطفه زوج خودش بود دنبال کردیم. بنا شد در ضمن مسائلی این بحث رو دنبال کنیم. مسئله اولا که مربوط بود به تلقیح زن شرعی طرف به نطفه‌ای که مربوط به طرفین و زوج و زوجه است، بحث درش گذشت. بحث منتهی میشه به یکی از مسائل مربوط به همون مسئله اهدای جنین که عبارت بود از این که زن به نطفه مرد نامحرم تلقیح بشه، سوا اون این که این نطفه مرد نامحرم به صورت تلقیح شده با تخمک اجنبیه هم باشه، که معمولا جنین اهدایی که گفته میشه ممکنه همین صورت باشه، یا اینکه نه فقط نطفه از مرد اجنبی باشه ولی تخمک از خود اون زن شرعی این مرد باشه و تنها اسپرم از مرد اجنبی باشه.
اگر شوهر ردی در دوبار هم کرده باشه باز هم بلد بهش ملحقه.
عرض کنم که نمیشه این حرف ملتزم شد مگر در یک حالت، چون بعید میدونم که یعنی از نظر علمی امکان انتقال نطفه به رحم و بارداری به واسطه وطی در دبر گمان میکنم محتمل نیست. نه گمان میکنم که ظاهرن این گونه باشه. اونی که توجیهی که برای برخی از کلمات فقهاست، نکته ای که الان عرض می کنم، خب خودش یه مسئله دیگه ایه. این که یکی از شروط لحوق ولد به زوج احتمال تولد ولد از زوجه، اون وقت اگر بنا بشه که مرد مجامعت با زن به صورت عادی داشته باشه، خب احتمال داره جنین منعقد از نطفه این زوج متولد شده باشه، ولو از باب این که ممکنه مرد ممانعت از انزال هم داشته باشه، اما استباق ما به واسطه مجامعت امر محتملیه. ولذا قاعده ما در باب لحوق ولد اینه که هر کجا که احتمال داره که ولد از زوج باشه، چون الولد للفراش، اما باید احتمال انعقاد ولد از زوج باشه. وقت احتمال انعقاد فرع اینه که اون مورد مواقعه فرج زن باشه، اما دوبار انتقال نطفه به دوبار که موجب انعقاد هم نیست حتما.
بعد از دوبار ترشح باشه.
یعنی چه ترشح؟
نطفه ترشح پیدا بکنه، عمل جنسی انجام شده، اما مقداری از نطفه مثلا وارد جهنم
میشه. خوب اون بله بله اشکال نیست، اون ممکن، همین رو من میخواستم عرض بکنم. یعنی ممکنه اونی که تو بعضی از کلمات فقها هست که مواقع ولو فی الدبر، به لحاظ این که ممکنه با قطع نظر از این مواقعه نطفه به غیر مواقعه فی الدبر، به قولشون ترشح، یا به تعبیری که استباق منی، به گونه ای که خلاصه جذب رحم بشه، از باب این که نه اینکه از دبر منتقل به رحم بشه، اون شدنی نیست. به صورت
بیماری دارن که راهی
برای داخل محضر بیماری حالا یعنی به صورت در اشخاص طبیعی اون به اصطلاح لوله های روده و نمیدونم اون وضعیت چیز هیچ ربطی به قضیه مجال فضای رحم و اینها نیست. حالا بیماری باشه اون دیار اون خودش ولذا اگر تو بعضی از کلمات فقها هست یکی برای لحوق و چه در دوبار، باید ناظر به این فرض باشه. عبارت خاصی رو الان دارید شما؟
که شاید سانی یادم تو مسئله بیشون همین مسئله رو مطرح کرده، بعد هم یکی ظاهر میده که اتفاق برای این مسئله است. سانی وقتی شما جو الان پیدا
بکنم بخورید ببینم
شما ترمان عبارتش این قد تغرط من الوقت قد دوبور به منزلت الوقت قد قبول به نسبت لا کسی زدن احکام الوقت و منها الاغ الودت و انه او وعن هم یکن مجزل منی منی طبیعی در رحم لاکن به قرب هیمه یمکن استرسال المنی فی الفرج من غیر شهوره.
دیدید استرسال المنی فی الفرج من غیر شعوره، یعنی طرف ناخواسته به جای دفع منی داخل دبر از طریق همون مجرای قبول منتقل کرده باشه. این بله، یعنی هر کجا، یعنی همون قاعده فراشه، هر کجا احتمال داشته باشه که منی از شوهر باشه و به فرض منتقل شده باشه ولو مسبوقا به وطی دبر، نه اینکه از دبر منی منتقل بشه به رحم، این شدنی نیست. این بله دیگه، خب این اشکال نداره، درسته. این همونیه که ایشون تعبیر کردن ترشح،
یعنی همون
حرفای حکیم، حرفای حکیم چرا چرا چرا
ایشون موقع یا به این شکل اینها هم یعنی شرط نسبت به زوجه، یعنی حضوری که آقای حکیم باید در این حال اگر جایی واقعا احتمال این چیزا نباشه آقای حکیم باید اینجا هم حساب و انکار کنه.
آقای حکیم که انکار کرد، فرمود اگر ما
انکار میکنه
چه... نه اینجا عملیات ایشون داشت، عملیات جنسی، عملیات جنسی ولو به استباق منی الرحم،
همین دیگه. یعنی این حرف حکیم
نه این نه 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 این سلام از مرحوم شهید سالی که میگه وقتی آثاری داره از باب این که به واسطه این حالت احتمال انتقال منی شکل گرفته باشه، نه از باب که وقتی موضوعیت داره. یکی از اسباب احتمال انعقاد ولد به واسطه این نطفه این مرد اینه که وقت شکل گرفته باشه ولو وطیف دوبار، این ربطی به حرف آقای حکیم نداره. خب بحث ما رسید به این مسئله جدید که عبارت بود از قضیه اهدای جنین و نطفه مربوط به مرد اجنبی، جعل این نطفه در رحم زن، چه این نطفه و این اسپرم اجنبی با خود تخمکی که مربوط به این خود این خانم حامله ترکیب بشه، یا این که حتی این خانم به عنوان تعبیر میشه رحم اجارهی، که فرض رحم اجارهی لازم نیست باشه، اما غرض اینه که وضعیت تأثیر رحم این خانم برای پرورش این جنین فقط حالت پذیرایی داره و حتی از ناحیه تخمک هم این خانم دخالتی در انعقاد حمل نداره. تمام اینها میتونه مشمول بحث ما باشه. البته برخی از احکام مربوط میشه به جایی که این تخمک مربوط به دیگری باشه، ولیکن این تخمک اگر مربوط به این خانم باشه، باز یک حکم خاصی از حیث انتصاب به این خانم و عدم انتصاب درش هست، که همون مسئله اختلافیه بین مرحوم آقای قویی و من تبعه و بین معروف. حالا فعلا فرض رو اینجا قرار میدیم در این مسئله دوم از مسائل این باب، جایی که اسپرم و نطفه از مرد اجنبی باشه. بحث در این مسئله استدلال طرف مقابل، یعنی طرف های حکیم رو گفتیم دیگه، طرف مقابل یعنی دیگه کی؟ ما اتفاقا همه استدلالاتی رو که طرح کردیم به نفع طرف مقابل بود، منتها جواب دادیم دیگه. خب ما خودمون گفتیم مقتضای قاعده اینه که وقتی که اینا باطله، مقتضای خصوصا اون روایت معتبره اون ولد منعقده به اون صاحبه اینه که معیار در ولد خلق ماه، گفتیم هم عرفن این گونه است، نیاز به روایت نداره، مفاد اون روایت هم به روشنی همینه. ولذا فقط مشکل ما مانع بود که برخی از وجوه پنج وجه کردیم به عنوانی که اینا میخواست مانع از لحوق ولد به صاحب نطفه و زوج باشه و همه اون وجوه رو رد کردیم. من گمان نکنم دیگه قصوری در کلام در اثبات لحوق ولد به صاحب نطفه بود. یعنی از چه جهت به نظر شما شبه باقی؟
اونجوری که استدلال فرمان حکیم اینا وجوه رو بر شما دید و ماریوم که من یه خواهد رو گفتید این برم بررسی میکنم مفصلا. تصویر من اینجوری بود، یه فرامت شدون حالا مثلا همون روایت شیخ و شیخ کبیر و روایت مثلا با ملاعبه و از اینا آیا میتونید استفاده بکنید؟ نمیتونید استفاده بکنید؟
استفاده کردیم از این روایات و گفتیم اولا بحث عرف برای لحوق ولد، میزان در لحوق ولد و انتصاب عبارت است از خلق من الماء و صاحب نطفه بودن ملاک در لحوق ولد عرفن، و استعمالات شارع در موضوعات احکام اولادکم بناتکم و امثال اینا منزل بر همون عناوین عرفیه است و عنوان عرفی ولد و انتصاب و خلاصه نسبت و اینها با تولد من الماء محقق میشه. این عرفن اولا، علاوه بر این که اون روایت امام حسن سلام الله علیه که در باب اون مورد مصاحقه است، اون هم به خوبی دلالت میکنه بر تقریر این امر عرفی و اینکه شارع اصطلاح جدیدی نداره. گفتیم این تعبیر روایت از قبیل تعلیل یلحق الولد به ابیه صاحب نطفه، نه اینکه میخواد شارع یک اصطلاح تعبدی رو اینجا جعل بکنه، بلکه تعبیر شارع از باب همون تقریر اون وضع لغوی و عرفه که درسته میزان شارع در قضیه ولادت و انتصاب همونیست که اندر عرف محسوب میشه دیگه. من غیر از آیا غیر از اون چه گفتیم مثلا وجه دیگری
آیا ممکن به ذهن بیاد مثلا فرق بودن احکام وضعیه نسبت به احکام تکلیفی؟
چی؟
کسی احکام وضعیه رو متفرده در احکام تکلیفی بزنه اونجا مثلا عدم خلاف یه چیزی ثابت کنه که حرام
است خب حرام فوقش حرام چی حرامه؟ یعنی نقل نطفه به
نه حرام است ازدواج با این بچه مثلا بچه‌ای که متولد میشن و از این طرق
خب حرامه دیگه. ما الزامون گفتیم حرامه در حتی ولد و زنا بنا شد حرام باشه تا چه برسه غیر زنا؟
از این کنه ممکنه مبادر این که این ولد با حق به زوج حرف پس چون ولدی متفرده برای محکم تکلیفیه باشه،
یعنی از حرمت ازدواج لحوق رو یا به عکس از یعنی از این که شارع در مورد نسب اصطلاح جدیدی نداره یتفر رو علیه، پس بنابراین ازدواج با اینم حرامه، نه اینکه چون ازدواج با این حرامه پس ملحقه، چون این ولده ازدواج باش حرامه. شما دارید به عکس مغلوب میکنید.
لا خلافه
این که اون بهش
ثابت
میکنه
که ازدواج با این بچه حرامه،
بعدش
استفاده
میکنه
پس
ملحقه.
میدونم ازدواج با این بچه چرا حرامه؟ دلیل خاصی میدونم لا خلاف از باب این که گفتن که این بچه مشمول آیه حرمت ازدواجه، چون این چی؟
از باب این که
ولدش
نباشه
همینه ولدش در آقا هیچ دلیل دیگه ای نداره. یعنی شما مثلا میگید اجماع بر حرمت ازدواج تعبدی همچین چیزی
مطالعهش نکردم که تصدیه نیست، ولی میگم تصدیرم اون که وجود مختلف
اونی که میبینی ولی حتی اگر اجماعی هم در مسئله باشه اجماع تعبدی نیست، اجماع مستنده به اینه که حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم، ولی زا مرحوم صاحب جواهر فرمود محرمات نکاح منتها محرمات به نسب شامل ولد و زنام هست. چرا؟ لأنها بنت لغتن و علم ولو به لحاظ بقیه احکام نسب مترتب نمیشه، ولی نکاح موضوعش همون ولد لغویه. من به نظرم چیزی دیگه
ما اگه بخواد در حقیقت الان با مجموع حرفایی داره حکیم در جای مختلف داشته من حرفشو بیان کنم، میتونیم اینطوری بیان کنیم که از نظرهای حکیم مهم اینه که تلقیح در بدن زن انجام بشه، چون ایشون که عملیات جنسی رو یعنی برای تحقیق کافی می‌دونی اینکه حتما این کافی می‌دونی، اگر مرد با همسرش یا حتی زانی با کسی تحقیق کنه پس مهم نیست که مرد این خلاصه حتما دخول انجام بده،
مهم اینه
که
با
تحقیق در داخل بدن زن انجام
بگیره، تحقیق انجام بگیره به تعبیری که ایشون داشت با عملیات جنسی انجام بگیره، نه اینکه تلقیح انجام بگیره ولو به اینکه خانم
نصف کنه، اینکه مثلا مرد انذار کنه روی فرج زن یا حالا فردا انذار کرده معنیشو بفهمه.
همینه دیگه، همینه کلام اینه که عبارت ایشون این بود که به واسطه عملیات جنسی. آقای صفایی یه دفعه دیگه عبارت آقای حکیمو بخونی توی همون فقه علامه
خیلی
مبهمه، یعنی چی عملیات جنسی؟ یعنی عملیات جنسی بیه ابهامی نداره، یعنی که منتها شما میگید که شما میگید عملیات جنسی دخلی نداره، درست میفهمم؟
من میگم که مثلا بعضی مثلا معنی
نیست دیگه، یعنی این عملیات جنسی اینه که یا مواقعه ای باشه یا ملاعبه ای باشه. بله بدون وجود نقطه بعد لا ممکن، اما لازم نیست عملیات
جنسی اصلا تحقیق یا بحث که نیست که
خب باید این باشه دیگه، و الا اگر این نباشه
با آمپول بگیرن از رگ‌های
جنسی میشه
نه بگیرن باید بگیرن
عمل جنسی نیست، یعنی پزشک وقتی که نطفه رو منتقل به رحم زن میکنه پزشک اجنبی عملیات جنسی انجام میده.
بود 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 ب محمد جنسی رو الان معنی دخول گرفتید؟
نه دخول، ولی به هر حال یعنی عملیات شهوی و عملیات یه دفعه یه آیه صفایی بخونید دوره بارد ظاهر آیه ما تا جلسه قبل یا قبل القبل به اینجا رسوندیم بحثو که آیه حکیم شاید وقت شد در قضیه لحوق ولد در انسان دخیل میدونه، یعنی مواقعه از نظرشون دخیل خلق من ما کافی نیست، اما این عبارت گویای اینه که حتی ملاک هم که انه وجه از باب این که یکی از اسباب جنسیه، اما اسباب جنسی ولو به ملاعبه و سبق ما، اما باید یک عملیات جنسی در بین باشه، اما صرف این که زرع نطفه در رحم این عملیات جنسی محسوب نمیشه. ولی آقای
بیمارستان ها اونجایی که آلات میخوان مثلا شرق و رعایت بکنن زن شوهر با دست اونها این کار انجام میدن
نداره؟
عملیات
جنسی، بله جنسیه دیگه، یعنی خود استمناع عملیات جنسیه، منتها عملیات مساحقه عملیات جنسیه، منتها عملیات جنسی نامشروعه، مساحقه استمناع
برای که همسر مرد این کار براش انجام بده این که مشروعه،
خودش جز عملیات جنسیه دیگه.
بله وقتی نطفه اینطوری خارج میشه بعد تلقیحش میکنن منتقل میکنن این طبیعتا رو خلاف قاعده این مرد که
همین بود دیگه، همین بود دیگه، کلامی بود که آقای حکیم توی مسئله منهاج که فرموده بود که لو ادخلت منی زوجه منی زوجه ها فی فرجه ها لا یلحق به الولد، دیگه همین بود دیگه. نه این به عملی اگر به عملیات جنسی که این منتقل بشه، اما فرض اینه که این خانم خودش این کارو کرده نه با عملیات جنسی این عمل منتقل شده به رحم، یعنی ولو با عملیات جنسی این نطفه خارج شده از مرد، اما بردن توی جایی نگه داشتن بعد اون خانم رفته به اون پزشک خلاصه سفارش کرده که این کارو انجام بده، یعنی اونی که آقای حکیم داره اینه که نطفه طی یک عملیات جنسی منتقل بشه، یعنی یا به مجامعت یا به ملاعبه و سبق بنی حالت مثلا به قولشون ترشح یا سبق منی، اما این که نطفه رو ببرن یه ماه یه جای نگه بدارن بعد پزشک منتقل به رحم بکنه، این عملیات جنسی که تو عبارت آقای حکیمه این نیست،
انتقال باید با عملیات جنسی باشه نه خروج.
بله همینه دیگه،
مصاحبه که خروج انتقال با مصاحبه بوده.
خب اون کلام اینه که اونم فرض همینه که یعنی اونم داشت دیگه، ایشون یه دفعه بخونید آیه
الهاقا هم به رجل یتوقف الان ان یباشر به نفسهی عملیت الجنس،
ان یباشر به نفسهی عملیت الجنس چه میتونه مواقع بکنه چه عاجزه، این لایقدر سبق من حلما. به واسطه مصاحقه لروایه، یعنی به واسطه مصاحقه رو از باب روایت میگه، ما عدای اونو خب علی قاعده اونه ملاک، و اما این جایی که این خانم خودش نطفه رو منتقل میکنه نه مصاحقه است که مورد نقضه نه با اون ملاعبه و وقتی و ایناست که علل قاعده است، هیچ کدوم از اینا نیست، ایشون گفته ولد ملحق نمیشه دیگه. نه 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 ایشون این برداشت ایشون میگه که استفسار آقای حکیمه دیگه،
اون کتاب دیگه این مسئله عملیات جنسی توش نقل شده، یعنی میخوام بگم استفسار واحد رو تو همون که قرارم خودتون هم خوندیم
بله
جایی دیگه از ایشون مثلا مالی عملیات جنسی توش خب نقل شده.
ایشون حالا ایشون میگه شاید آقای مبنی خودش ساسی، چون که این عبارت رو به آقای حکیم داره نسبت میده،
من آقای حکیم نسبت داره ولی اصل
خب اون استفتا بود. نه نه
همه ایشون پایین جناب آدرسی که هم کتاب ایشون پایین شده میگه من کتاب از سید حکیم و عرض هفت رمضان هفت رمضان جواب من به سوال یه تلا
همونه، همون عبارت
همون
نه همونه خب حالا خودمون رو بخونید شما یه دفعه، همون اصل رو، همون نامه اصلی و استفتای اصلی رو. بله دی. محاوله یعنی در همون حال مجامعت و اینا اصلا که میخواست منتها به اصلا در همون حالات منتقل شد. اما این غیر از اینه که لو ادخلت المرأتو یا زوجتو منی زوجها فی فرجها،
طبق الماء اثار مباشرت جنسیه.
یعنی یا به واسطه اینه که طرف مجامعت کرده نمیخواسته انزال بکنه، بلاختیارن از او خارج شده، طبق الماء به واسطه مجامعت یا به واسطه یعنی عبر آلت تناسلی یا طبق الماء به این معنی که خلاصه از او منتقل شده بدون قصد جهت، اما اثناء همون عملیات تناسلی، عملیات جنسی. این تلقی که آقای مغنی از این عبارت کرده همینه دیگه، یعنی برداشت از این عبارت. ولذا این حالا اینا نقل به معنام کرده باشن خودش نشون میده که آقای حکیم در نظرش عملیات جنسی دخیل در لحوق ولده. ما تا حالا میگفتیم خصوص وقت یکی از وجوهی که در کلام آقای حکیم تقدیر کردیم اون بود، ولی از این عبارت برمیاد که نه، وقت کافی نیست، یعنی متعین نیست، بلکه یا وقت باشه یا یک عملیات جنسی باشه که به واسطه اونها نطفه منتقل بشه به رحم. و به ما اینکه اون مورد فرض منهاج ایشون از هر دوی اینها خارجه، پس ولد منتقل نمیشه. بله
ایشون که مثلا در همون مسئله و در مصاحبه به تعبد انتصاب پذیر گفت دیگه، ایشون گفت چون روایت داریم
بله،
ایشون بس حاضر یعنی خواهدن باید دیگه اگر اون مثلا جاهیه که حامله شده کنیده این مرده اون مبلغ نمیشه.
بله نمیشه، بله نمیشه دیگه، چون ام ولد یعنی ام ولد اون مولا دیگه، نه این که ام ولد و ما ولد اون مولا، این ولد ولد اون آقا نیست. این
باید هم فقط مثلا ارتوینا رو درست کرد، مثلا ام ولدی درست مثلا
نه علل قاعده و اون روایت همه چیز رو درست کرد.
حکیم چون که میگه روایت خلاف قاعده،
خب میدونم، اما اون روایت همه اینا رو درست میکنه دیگه. اون روایت میگه یلحق الولد به ابیه صاحب نطفه،
یعنی که ارث میبره ازش.
حالا یکی اینه یکی هم اینکه ام الولد
مادرش
ام الولد همینه دیگه، برای اینکه اگر بنا شد یلحق به ابیه صاحب نطفه، این خانمم که ام اینه، پس ام ولد اون مولاست، یعنی لحوق این ولد به اون صاحب نطفه رو روایت درست کرد، عمومتش که محل تردید نبود. آقای حکیم عمومتش رو قبول داشت، چه دیگه تموم شد، اون که ولد اون مولاست دیگه، چون روایت گفت به ابیه صاحب نطفه. من جا خوردم یه مقداری شما آقای سالاری میگید که هنوز با استدلال من حس نمی کنم تو هیچ یک از جوانب به مسئله ابهامی باقی گذاشته باشیم که مثلا من چی رو دنبال نکردم که جا داره که برای حل مسئله چیه تو ذهنتون؟
یعنی وجود شرط انتصاب به ولد ماهی وجود هست رو برمده
خب گفتیم دیگه خواهیم دیگه
از دقیقی که از سیاق شما این بار اینها خارج بود که مثلا این برنامه باید کاملا برسن شروع بسنم با اشکالاتی که ممکنه به وجود این بار وارد میشون مخصوصا اون برنامه
یعنی اشکالات همین وجود
همون که آقای حسین رژیم داشتن اگه ارجاعی و شما رفت کردید شما هم مثلا وجودتون رو مفتر
کنید ما وجود همه اصلا عدل قاعده این بود ما از اون قاعده اگر میخواستیم رفعیت بکنیم نهایت چیزی که بود این وجودی که برای بعضیش هم با تکلف ترهم کردیم اینا در حقیقت اشکالاتی بود با اون چه ما عدل قاعده مختارمون بود و اینا رو دفع کردیم من دیگه احساس نمی کنم تو مسئله هیچ جانبی برای ابهام باقی مونده باشه که نیاز به دنبال کردن باشه. خب حالا با توجه به اینی که حالا ما اگر یعنی میخواد بگید یه چینشی برای اینجا هست خب ما در حقیقت در مقایسه با اون بیانات که قبل گذشت استدلال ما عمدتاً به اینه که عرفاً میزان در انتصاب و تحقق نسب خلق از ماء رجله این در اصطلاح عرف این گونه است خب اگر این گونه است پس اطلاقات ادلم که منزل بر مفاهیم عرفیه است اقتضا میکنه که میزان در اون موضوعات احکام شرعیه همان عناوین عرفیه باشه اینی که گفته یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین اینی که گفته که حرمت علیکم بناتکم و امثال اینا بعد از آنی که در عرف میزان در ولادت و انتصاب خلق من مائه این اطلاعات منزل بر ایناست و لذا تمام ادلهی که متضمن احکام مترتبه بر عناوین انصابه منزل بر همین مفهوم عرفی است که متقومه به خلق الولد من مائهی است این میشه یک دلیل عام و جاری در به اصطلاح تمام یعنی در حقیقت اطلاق مقامی تمام ادله‌ای که انصاب موضوع حکم شرعی درش قرار گرفته مثل محرمات مثل ارث مثل نفقات و ما الی ذلک حتی مسئله این که در باب قصاص اگر پدر فرزندش رو بکشه پدر قصاص نمیشه خب این شامل میشه مخلوق من ماهی رو ولو این که به غیر وجه شرعی و به صورت زنا باشه چرا دیگه؟ نه آقای من اطلاعات مقامی همینا اقتضا میکنه یعنی وقتی که گفته حرمت علیکم بناتکم اثبات میکنه اونی که موضوع حکم شارع برای حرمت بنت همونه چون اگر شارع اصطلاح دیگری داشت لبینه همانطوری که اگر شارع اصلا دم اطلاق مقامی یعنی همین اگر شارع گفت یغسل الثوب مرتن یا مرتین یا یغسل الاناء خب غسل رو شما حمله بر چی میکنی؟
یه تلقی عرفی به تلقی عرفی شما اشکال بکنه دیگه نمیتونیم از اونها استفاده کنیم یعنی که تلقی عرفی
خب بله اگر بگید عرفن هم بلد نیست بله ولی کلام اینه که عرفن که اینا بلدن ولذا کلمات آقای حکیم و دیگران صاحب جواهر همه بر این بود که به اصطلاح میزان در حرمت محرمات نسبی نکاح همون عناوین لغوی هم. یعنی قبول داشت که این بنت لغویه، این اب لغویه، ظاهراً تردیدی نبود در صدق. فقط و فقط مرحوم آقای حکیم در این مورد خاص تشکیک کرد و الا در مورد متولد زنا رو، اونجایی که از عملیات جنسی باشه که قطعاً کافی میدونن برای صدق لغوی. خب فقط مانع این بود که خب شاید وقت دخالت داره، گفتیم وقت دخالتی ما برش حس نمی کنیم، شاید به اصطلاح همون پنج وجهی که ذکر کردیم دیگه، اونا میخواست مانع باشه، ما مانع رو کنار زدیم، ولذا در نهای مقتضی ما گیری نداشتیم، ولذا ما میتونستیم استدلال بکنیم حتی به روایت مربوط به اون مسئله ولد مصاحبه، منتها به اونم استدلال نکردیم، اونو به عنوان تقریر همین قرار دادیم، گفتیم اونم امام علیه السلام نمیخواد بگه من شارع در باب ولد اصطلاح خاصی دارم، اونم ناظر به اینه که بابا این ولد لغویه، یلحق الولد به ابیه صاحب النطفه، شارع تعبدی اونجا به عنوان ولادت و ابوت فرض نکرده، همون مفهوم لغوی و انتصاب لغوی رو شارع تقریر رو امضا کرده. فلذا حالا اگر ابهام دیگه احساس میکنید خلاصه بعد به من اطلاع بدید ببینم چیه. من به نظرم هیچ ابهامی در مسئله من دیگه احساس نمی کنم با اون چه در چند جلسه قبل به تفصیل تو کلمات دیگرانم به این گونه که ما متعرض شدیم و به این تفصیلی که ما وارد شدیم پنج وقت، من اینو از جایی هم تلقی نکرده بودم، اینا همه مبتنی بر خود ممارست و بر تفکر و اینا بود. اینجور نیست که یک تو کلمات یک وجوه پنج وجه به این صورتی که ما تقدیر کردیم، حالا اگرم چون خودمون اصل مسئله رو قبلا از کردم 20 سال پیش ما اصل مسئله بحث تلقیح زن به نطفه اجنبی رو دنبال کرده بودیم دیگه، اینایی هم که الان مطرح کردیم به مناسبات همون مباحث بود. خب عرض کنم دیگه الان خواستم من وارد این بحث بشم دیگه، باز گمان نکنم به جایی هم برسه، ولی خب الان یک باز فهرستی از اون بحثی رو که در جلسه بعد بخواییم دنبال بکنیم عرض بکنم که آقایون با یک مطالعه آمادگی در جلسه بعد بحث دنبال بشه. بحثمون رسید به این مسئله دوم. مسئله دوم عبارت بود از این که به اصطلاح اهدای جنین به واسطه نطفه اجنبی، مرد اجنبی که منتقل بشه به نطفه این خانم. بحث در این مسئله جهاتی رو می طلبه. یکی از جهات بحث حکم تکلیفی این کاره که اصلا اصل این کار کار مشروعیه، جدای از بحث انتصاب و نسب، این که آیا این بچه بچه کیه، از کی ارث میبره، احکام فرزند برش بار میشه، جدای از اینا اصلا این کار فرض کنید با قطع نظر از تمام اون آثار و احکام انتصابات این کار جایزه یا جایز نیست، به عنوان حکم تکلیفی جعل نطفه در رحم زن اجنبیه از صاحب نطفه. حالا منتها محل فرضمونم جاییه که این خانم شوهردارم هست، میتونه فرضش جایی باشه که این خانم شوهردارم نباشه، دختره و مسبوق به ازدواجم نیست، اصلا نمیخوادم ازدواج بکنه، تکلیفاً جایز همچین کاری رو بکنه، جدای از این که این بچه‌ای که الان محقق میشه بچه کیه، کار نداریم بچه کیه. تکلیفاً اشغال رحم به نطفه مرد اجنبی یعنی غیر زوج و غیر، حالا اونی که الان محل ابتدا زوجه و غیر مولا، الان که دیگه بحث مولایی وجود نداره در خارج، چون اونی که هست الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم. آیا جعل نطفه در رحم خانم از غیر ناحیه مولا و از غیر ناحیه شوهر، نطفه مربوط به شخص اجنبی، این کار جایزه یا جایزی است تکلیفا؟
هر دو تا
فرض میکنه دیگه. از کردیم هم نطفه اجنبی به معنای اسپرم او که با تخمک خود این خانم تلقیح بشه، یا اسپرم اون مرد که با تخمک زنی، اصلا با تخمک زن خود اون مرد فرض کنید صاحب نطفه تلقیح شده، میارن در نطفه این خانومی که اجنبی از اون صاحب نطفه است قرار میدن. که یکی از مصادق شخص کردم رحم اجاره‌ایه، تکلیفاً این کار جایزه یا جایز نیست؟ خودش این مسئله یکی از مسائل موضوعی خاصه، با قطع نظر از ترتب احکام و موضوعیتش برای نسب و دیگر آثار.
پس اجاره اسپرم یه اسمش در حالت توی این نیست که اسپرم رو منتقل کنن به رحم، یعنی اون تالیه اینا تبدیل میکنن به مثلا آیو
آی. اینم نوعی احداث دیگه، یعنی نوعی جعل نطفه اجنبی در رحم اجنبی است دیگه.
شما همین
این قصد از ناحیه انجام این کار، اما نسب خروزش فرق میکنه. فعلا حکم تکلیفی این کار، در حکم تکلیفی این کار فرقی بین این
بحث مثلا
روایات
زنا رو
ممکنه
کسی بگه اگر استم رو منتقل کنه اینجا رو
میگیره،
اما اگر استم رو
ترتیب کنه حالا بعد وجوهش رو که مربوط میشه متعرض بشیم تا ببینیم اگر بنابشه اون دلیل زنا قصور داره، ولی آیا همه ادله حرمت این کار و عدم مشروعیت این کار قصور داره؟
بنابراین
که
اون
قسط
رو الان
زیر
مسئله سون گرفت یا نگرفت؟
کدوم
قسط؟
دو قسطه، یکی این که
منتقل میکنن به رحم، یکی منتقل میکنن به تخمک خارج از رحم.
بله، و بعد منتقل، هر دو رو ما تفاوتی درش نمیبینیم در ناحیه موضوعیت این حکم از نظر حکم تکلیفی.
در حالی که خیلی اختلافیه که احضار اسپرم به اون معنا تو حرمتش نسبت به احضار جنین، که جنین رو ممکنه حالا ممکنه جنین درست شده از تخمک خود زنه باشه.
بله،
ولی اختلاف هست.
حالا عرض کنم ما فعلا از حالا شما باید بگید یه تفصیلی باید داد، اگرم تفصیل باشه در ناحیه نسب یه بحثه، در از ناحیه حکم تکلیفی به نظر ما قبل اینجوری در نظر بوده، تفاوتی نمی کنه چه انتقالش قبل بعد از تلقی، چه قبل از تلقی، یعنی چه با تخمک اجنبیهی تلقیح شده باشه و به رحم این خانم منتقل بشه، چه بدون تخمک به رحم این خانم منتقل بشه، نطفه اجنبی در رحم اجنبی قرار گرفتنش علی کل تقدیره. خب این الان موضوع بحثه که این یه مسئله. و بعد
باز یه فرضش ممکنه مثلا جنین توی زمانهای منتقل بشه که دیگه نطفه صرف میکنه یا نمیکنه،
یعنی بعد از آنی که مثلا روح درش دمیده شده، یا بعد از آنی که علقه و مزغه شده، منظورتون
مثلا نطفه صرف نکنه؟
نه، به نظر ما فرق نمیکنه. شما باز نرید رو قضیه این که نطفه برش صدق نمی کنه در اون مراحل و اون دلیل زنا افراغ منی در رحم در حال زنا شامل اینا نمیشه.